السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصابه كتابك. تبریک عرض میکنم حلول سال جدید رو و از خداوند متعال میخوام انشاءالله در این سال نو به حق وجود نورانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه ما توفیق بندگی بیشتر و عبودیت کاملتر رو به حق بارگاهی که در اون محضر شریف هستیم و به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوشحالم که این توفیق دست داد که به مناسبتی دیگر و به موضوعی دیگر خدمت شما بزرگواران باشم. از خداوند متعال میخوام که هر آنچه در این جلسه میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. بحث سبک زندگی ولو در حد ورودیه بحث حقیقتا در یک جلسه نمیگنجه و بنده مجبورم که خیلی تیتروار از کنار یه سری موضوعات بگذرم تا هدف این جلسه که ورود ما به مباحث انشالله برآورده بشه. سروران بنده ته جلسات آتی انشالله این موضوع رو در محورهای جزئی تر خدمتتون ارائه خواهند کرد. من همونطور که فرمودم فقط مباحث کلی چیستی، چرایی و چگونگی سبک زندگی رو از منظر رهبر عزیزمون انشالله خدمتتون ارائه میکنم. یه مقدمه کوتاه سه بخشی بگم. یک، سابقه موضوع سبک زندگی به کی برمیگرده؟ خب سفر مقام معظم رهبری طی یکی دو سال گذشته به استان خراسان شمالی و طرح جدی این موضوع باعث شد که خیلی گمان بکنن این موضوع برای اولین بار در خراسان شمالی مطرح شده، در حالی که اینطور نیست. اگر معنای سبک زندگی رو انشاءالله در ادامه عنایت بفرمایید خواهید دید که موضوعات ناظر به بحث سبک زندگی از ابتدای رهبری آقا مطرح شده. بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، عبرت‌های عاشورا، بحث عوام و خواص، همه موضوعات سبک زندگی بوده به معنایی که خواهم عرض کرد. اینا از کی مطرح شده؟ از سال 70-71، یعنی یکی دو سال بعد از رهبری مقام معظم رهبری. لذا بحث سبک زندگی و ضرورت توجه به مؤلفه‌های اون مال یکی دو سال اخیر نیست. در یکی دو سال اخیر موضوع به صورت صریح و یه ذره دستبندی شده تر ارائه شد، نه اینکه این موضوع طی این 30 چند سال به هیچ وجه مورد اشاره قرار نگرفته که ما سوال بکنیم چرا بحث به این مهمی رو تا حالا کسی بهش توجه نکرده. نکته دوم در بحث مقدمه نوع توجه به موضوع. متاسفانه ما به یه آفتی دچار شدیم، آفت هیجان زدگی. یعنی یه موضوعی مطرح میشه، در ابتدا موضوع رو به شدت مورد توجه قرار میدیم، سخنرانی، همایش، پوستر، جلسه، بعد از مدتی با همین سرعتی که موضوع اوج میگیره با همین سرعت هم فرود میاد، یخ میکنه، بهش توجه نمیشه و میریم سراغ اینکه سال بعد. مثل اتفاقی که متاسفانه بعضن برای شعارهای سال میفته که دیگه خود مقام معظم رهبری هم تصریح کردن که این بحث ها به صورت مقطعی مد نظر نیست که حالا یه مدتی بحث بکنیم بذاریم کنار بره تا یه سال دیگه. لوس کردن موضوع چجور اتفاق میفته؟ من کلی عرض میکنم که خیلی ذهن شما جای خاصی نره. چند سال قبل برای سال یه نامی رو مقام معظم رهبری انتخاب کردن، فکر میکنم 15-16 فروردین بود، یعنی تعطیلات که تمام شد. یه کسی گفت کتابی که با اسم مثلا اون سال سال الف نامگذاری شد، نمیخوام بگم کدوم سال، سال الف، در 15-16 فروردین یه کسی اومد مصاحبه کرد گفت کتاب الف، اسم همون سال رو اسم کتابش کرده بود. تا امروز که 15-16 فروردینه به چاپ 20 رسیده. این به نظر شما جز لوس کردن موضوع معناش چیه؟ یک فروردین مقام معظم رهبری گفتن امسال سال مثلا الفه. این فرد کی کتاب نوشته؟ که روز 15 فروردین اون کتاب به چاپ 20 رسیده. این به نظر شما جز جسارت استهزاء این موضوع چه چیزی دیگه ازش به ذهن متبادر میشه؟ یعنی انقدر این موضوع پیش پا افتاده بود که به مرز گفته شدن ما نشستیم یک ساعتی کتابی در موردش نوشتیم، پخش شد، بلافاصله هم فروش رفت. و آیا اون موضوع انقدر موضوع سطحی بود؟ سبک زندگی هم متاسفانه به همین درد دچار شده. بنده اولین جاییه که در مورد سبک زندگی دارم صحبت میکنم. چرا؟ به خاطر که احساس کنم موضوع خیلی دستمالی شده. هر کی از راه رسیده، نمیخوام بگم این موضوع یک موضوع فوق‌العاده تخصصیه، ولی میخوام عرض بکنم این موضوع یحتمل نیاز به مطالعه داشته باشه. از راه میرسه در ارتباط با یه موضوع کاملا بی ارتباطی داره صحبت میکنه، واسه یه سبک زندگی هم بس میکنه. بعدم بحثایی که خیلیاش نگاهش سیستمی نیست، یعنی همون فرمایشات آقا در سخنرانی بجنورد هم درش رعایت نشده. این نکته دومه. سبک زندگی، خب معلومه دیگه سبک زندگی چیه، همین یعنی که ما فرهنگمون درست باشه. اصلا سبک زندگی فقط فرهنگ نیست، اگرچه که فرهنگ هم هست. خب ما الان الحمدلله خیلی دانشمندان به درد بخوری داریم در تولید علم، در اختراع، اکتشاف. سبک زندگی علمی ما خوب شده. سبک زندگی که آقا میگن بخش متنیش اینا نیست، این بخش ابزاریشه به تصریح خودشون. این مقدمه دوم. و نکته سوم، در سالهای اخیر چند تا سخنرانی خیلی خیلی مهم آقا داشتن، همش در جمع جوانان بوده. از چند سال اخیر بگم که حالا جوانان حاضر در جلسه حاضر و ذهن‌تر باشن. بحث این که آقا نسبت به جریان هسته‌ای دولت اصلاحات راضی نبودن. اینو آقا کجا مطرح کردن؟ در جمع جوانان شهرستان یزد. اونجا آقا فرمودن که من در زمان دولت قبل گفتم که اگر این عقب نشینی یک طرفه و کوتاه آمدن یک طرفه ادامه پیدا بکنه من وارد میشم، و شدم. در جمع جوانان یزدی. بحث این که در حکومت اسلامی مدل حکومتی موضوعیت نداره، یعنی ما الان ریاستی هستیم، مردم مستقیم رأی میدن، رئیس جمهور انتخاب میشه، میشه دوره‌ای بشه، نمایندگان مجلس انتخاب بشن، اونا رئیس جمهور انتخاب بکنن، بحث پارلمانتاریسم. خب این بحث رو آقا کجا مطرح کردن؟ جمع جوانان استان کرمانشاه. بحث سبک زندگی کجا مطرح شد؟ جمع جوانان خراسان شمالی، جنبش نرم افزاری و تولید علم و نهضت آزاداندیشی. و اینا به نظر شما هیچ مفهومی نداره، هیچ پیغامی نداره؟ اینکه از میان 10 گروه هدف و 10 گروه مخاطب یه گروه میشه مخاطب حرفای خیلی خیلی مهمتر، این هیچ معنی نداره. اون از طرف مقام معظم رهبری که بعضن میبینیم روی انتخاب کلمات هم حساب و کتاب هایی دارن که ما شاید امثال بنده کمتر متوجه بشن. این معناش اینه که اونی که علمدار این جریانه کیه؟ جوانانن. شما بخواید هم مؤثر بر نسل قبلید، هم مؤثر بر نسل بعد. شما نخواید نسل بعد و بد تربیت میکنید، نسل قبل رو هم با کلک و کلوک اقناع میکنید که این خیلی حرف جدی نیست. نمیخوام بگم همه کار شمایید، اما عمده کار دست شما هست. از مقدمه بگذرم، عرضم رو در 3 محور بگم: چیستی سبک زندگی، چرایی سبک زندگی و چگونگی سبک زندگی. وقتی میگیم چیستی سبک زندگی، از فرمایش آقا بگیریم و یه ذره تفصیلش بدیم. آقا میفرمایند که یکی از وجوه پیشرفت و لوازم پیشرفت ما اینه که سبک زندگی ما برای پیشرفت مهیا باشه، سبک زندگی پیشرو باشد. خب ما برای اینکه سبک زندگی انتخاب بکنیم قبلش باید چه کار بکنیم؟ صراحتاً آقا می‌فرمایند که سبک زندگی تابع تفسیر ما از خود زندگی است. تا شما نفهمی زندگی چیه، تا هدف زندگی رو ندونی، سبک زندگیت معلوم نمیشه. ما تا ندونیم با زندگی میخوایم به کجا برسیم، معلوم نخواهد شد که تو این زندگی چه اتفاقاتی باید بیفته و چه اتفاقاتی نباید بیفته. خب آقا میگن که ما در تعیین سبک زندگی خودمان با ایمان رفتار می‌کنیم. سبک زندگی ما را گزاره‌های ایمانی تعیین می‌کند. اینو یه ذره بشکافیم. ذیل این بحث چیستی سبک زندگی میخوام به دو نکته اشاره بکنم. یک، ماهیت سبک زندگی و دوم تاریخچه این موضوع و این بحث. وقتی میگیم سبک زندگی میخوام ماهیتشو بس بکنیم، یه کلماتی سریع به ذهن ما میاد که اینا هیچ کدوم سبک زندگی نیست. مثل فرهنگ. فرهنگ میراث معنویه، اما فقط میراث معنوی سبک زندگی نیست، میراث مادی هم هست. میگیم سبک زندگی، یادت میگم سبک زندگی همون اخلاقه، میگیم نه، اخلاق یکی از چهار حوزه سبک زندگی است که اون چهار تا چی عرض خواهم کرد. میگن آقا مهارت‌های زندگیه. آره، مثلا آیین مناسب همسر انتخاب کردن، آیین مناسب با دیگران رفتار کردن، مهارت ها، این هم سبک زندگی نیست. سبک زندگی برای تحقق چه روندی رو باید طی بکنه تا بعد من تعریف شو عرض بکنم. ما برای رسیدن به سبک زندگی اول باید شناخت پیدا بکنیم، بعد گرایش، بعد رفتار. شناخت پیدا بکنیم یعنی چی؟ اول اینکه تکلیف خودمان را با عالم بدانیم. خودمونی چی میشه؟ ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم؟ اگر مبدا و مقصد مشخص شد و آمدنم بهره چه بود؟ برای چی اومدم؟ اون وقت خواهم متوجه شد که در این عالم من چه کارهایی را باید انجام بدهم و چه کارهایی را نباید انجام بدهم. لازمه اول برای تبیین ماهیت سبک زندگی شناخته. کسی که نمیدونه هدف از خلقت انسان چی بوده و انسان در زندگی باید به کجا برسه، نمیتونه سبک زندگی معناداری داشته باشه. دو، گرایش. ما بعد از اینکه شناخت پیدا میکنیم نسبت به یه موضوعی، باید به سمت اون میل پیدا بکنیم. شما چه کارهایی رو انجام میدید؟ کارهایی که دلتون میخواد، دلتون میپسنده، خودمونیش خوشتون میاد. چه یه چیزی خوشتون میاد؟ وقتی قبلش اونا بشناسید، نسبت بهش یک علم و اطلاعی ولو محدود ولو اجمالی داشته باشید. شناخت اجمالی برای انسان گرایش درست میکنه. ما اگر شناخت نسبت به ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم نداشته باشیم، میل و رغبت هم پیدا نمیکنیم. اگر شناخت داشتیم، میل و رغبت هم پیدا کردیم، اون وقت بر اساس این رغبت رفتار میکنیم. تو غذا خوردن، شما یه غذایی رو میشناسید، از فواید اون و ویژگی‌های مثبتش چی اطلاع پیدا می‌کنید. مثلا می‌دونید فلان غذا این خاصیت رو داره، مثلا سبزی پلو با ماهی. بعد میگید ماهی این ویژگی‌ها رو داره، برنج اینها رو، سبزی اینها رو، ادویه‌اش اینها رو، یه شناختی، بعد نسبت به اون یه میلی پیدا می‌کنید، بعد تصمیم می‌گیرید اون غذا رو تهیه کنید، بپزید، آماده کنید و میل کنید. وقتی انسان سراغ رفتار می رود که میل، و وقتی میل پیدا می کند که قبلش شناخت داشته باشه. سبک زندگی ماهیتش چیه؟ اینجوری جمع ببندیم. مجموعه ای از گزاره های معنادار رفتاری که تابع گرایش و شناخت است. یه سری گزاره‌های معنادار رفتاری. چرا میگید معنادار؟ خب بگید گزاره‌های رفتاری. نه، حتما باید معنادار باشه، یعنی همدیگر رو کامل بکنه، با هم تعارض نداشته باشه، به همه نیازهای ما پاسخ بده، جامع باشه، مانع باشه، که در ادامه خواهم رسید انشاءالله. خب آقا یادم که ایمان ندارم میتونه سبک زندگی داشته باشه؟ آره، من ایمان ندارم، مبتنی بر بی ایمانی یه شناختی پیدا میکنم، از اون شناخت یه گرایشی میرسم، بر اساس اون رفتار میکنم. پس لازمه داشتن سبک زندگی مؤمن بودن نیست، ولی ما اگر مؤمن بودیم اون وقت سبک زندگی اون باید بشه سبک زندگی ایمانی، همونطور که آقا فرمودن. قسمت دوم چیستی موضوع، تاریخچه این بحث به کی برمیگرده؟ به عبارتی بحث سبک زندگی چی شد که به وضعیت امروز رسید؟ الان خوبه یا بده؟ من در مورد این نمیخوام فعلا بحث بکنم. ما تا قبل از قاجاریه تا حدود زیادی تابع گزاره‌های سبک زندگی اسلامی بودیم و ایرانی. اون میراثی که از تاریخ تمدن طولانی ما و غنی ما رسیده بود و اسلامی که اومد و هم اون ما رو خیلی تعالی داد، هم ما خیلی بهش کمک کردیم. تمدن نوین اسلامی رو ما ایرانی ها برپا کردیم، از قرن سوم تقریبا، دوم سوم تا قرن ششم هفتم. تا دوره قاجاریه خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. در دوران قاجاریه و در دوره فتح علی شاه حدود 1220 BC کم کم جریان سفر به فرنگ آغاز شد. یه عده‌ای می‌رفتن مسافرت خارج از کشور. اینا که رفتن غرب غالباً از درون آدم‌های ساخته‌ای نبودن که. یه آدم‌های معمولی، بعضن برای سواد رفته بودن، عده‌ای اشراف بودن، خانواده‌های متنفس. رفتن غرب یه چیزایی دیدن. اینها توان تحلیل آنچه می‌دیدند را در تعامل با آنچه داشتند نداشتن. همچین توانی نداشتن. اینا رو دیدن، بلافاصله چی؟ وا دادن. برگشتن کشور، یه باری خودشون شبیه اونا درست کردن. خب در دوران قاجاریه آروم آروم نماهایی از سبک زندگی غربی در حوزه پوشش، در حوزه تعامل، در حوزه خورد و خوراک، در حوزه رفت و آمد منتقل شد به ایران. اما این خیلی گسترش پیدا نکرد. یعنی حتی مدل لباس پوشیدن غربی ها نتونست ایران خیلی جایگاه پیدا بکنه. هم بدنه دینی این اجازه رو نمیداد، هم تعداد اونا که رفت بودن غرب خیلی محدود بود. یعنی یه باری دو سوم جمعیت کشور رفت بودن خارج برگردن که یه جمعیت محدودی بودن، اینا نتونستن اینو گسترش بدن. اما یه اتفاقات نیمبندی افتاد. تا کی؟ تا زمان پهلوی اول. وقتی که پهلوی اول اومد سر کار، با یه روندی شروع کرد، خود او که مطلقا عقلش به این حرفا نمی‌رسید، اما دور او 3-4 تا آدم بودن، آدمای خوشفکری بودن، البته خبیث، مثل علی اکبر داور، مثل زکاالملک فروغی، مثل سید ضیا. اینا آدمای اهل فکری بودن. مثلا ما جریان کشف حجاب 1314 داریم، اما سالها قبل، از 10 سال قبل، جریان افتتاح مهد کودک رو شما در ایران میبینید. ربط مهد کودک با کشف حجاب چیه؟ بهانه کشف حجاب حضور زن در اجتماع دیگه. میگیم خانم از خونه بیان بیرون، بیان در اجتماع. اولین سوالی که وجود میاد که بچه ها رو چیکار کنیم؟ قبلا مهد کودک فراهم شده. اینا فکرای رضاخان نیست، فکرای مجموعه اطرافوز که آدمای خوشفکرین. شما تا قبل از دوره پهلوی اول یک دونه نماد هخامنشی پیدا نمی‌کنید در ایران. یک دونه سربازا که ایستادن نیزه گرفتن دستشون. ایرانیت از دوران پهلوی اول در ایران باب میشه. فکر میکنن چی میتونه اسلامیت رو تضعیف کنه؟ میگن ایرانیت. ایرانیت رو بری ایرانی بید، شما ایرانی قبل از اسلام چنین بود. همین حرفایی که این روزا میشنویم، چنین بودید، چنان بودید. بله ما خیلی چیزها بودیم، اما اسلام که اومد 100 برابر شد چنین و چنان ما. اینا را از اون دوره شما میبینید. این ابتدای کار مثلا کلاشافو میاد و نمیدونم لباس متحد و شکل. و از 1314 و جریان کشف حجاب اینا چی تر میشه؟ اجباری تر و جدی تر میشه. رضاخان به زور میخواد سبک زندگی ایرانی ها را عوض کنه. به زور. خب مقاومت میکنن. کشف حجاب تا کی طول میکشه؟ تا 1323، یعنی 3 سال بعد از اینکه پهلوی دوم میاد کشف حجاب بوده هنوز. پهلوی دوم میاد، مرحوم آیت الله قمی رحمت الله، آیت الله طباطبایی قمی از مشهد، آیت الله اسد ابوالقاسم کاشانی رحمت الله علیه، این دو بزرگوار نامی می‌نویسن به محمد رضا که آقا کشف حجاب رو وردار، منعو وردار. این 1323 تسلیم میشه، اما یه جمله ای میگه. میگه پدرم به زور می‌خواست حجابو وردار. من نیاز به زور ندارم. مردم ایران اینقدر مردم با فرهنگی هستن که خودشون بفهمن که حجاب باعث عقب ماندگیه. خودمونیش این میشه، کاری که بابام به زور کرد من با فرهنگ میکنم. و این کارو کرد. این لطمه‌ای که تونست با فرهنگ تا سال 56 و 7 بزنه لطمه ای نبود که جبران بشه و ما هنوز که هنوز داریم آسیب‌هاشو می‌بینیم. فعلا این محل بحث ما نیست. این تا قبل انقلابه. بعد از انقلاب از سال 57 تا 67 که جنگ تمام بشه سبک زندگی ما ایرانی‌ها به شدت اسلامی شد. آقا کار زیربنایی انجام شد؟ نه. فضای معنوی انقلاب و بعد جنگ تأثیر خودش رو بر کشور گذاشت. یعنی اون فضایی که خانواده‌ها دارن بچه‌هاشون می‌فرستن جبهه، پشت جبهه نمی‌دونم خوراکی بسته‌بندی می‌کنیم، خانم‌ها طلاهاشون رو می‌فروشن، آقایون میرن جانباز میشن، تو این فضای معنوی سنگین مردم ناخودآگاه احساس می‌کردن باید حرمت فضای معنوی را نگه داشت. سبک زندگی مردم فوق‌العاده نکات عجیب و غریب و زیبا درش می‌بینیم. من یه نمونه که خودم خاطرم هست اینی که اون موقع خب ما دبستان بودیم، نفت می‌آوردن. حتما بزرگترها حتما یادشونه دیگه. با این درشکایی که اسب می‌کشید نفت می‌آوردن توی تانکرهای بزرگ. توی این بشکه‌های بزرگ چند لیتری. اعلامی که طرف داد می‌زد نفتیه نفتیه. خانواده‌هایی که بچه کوچولو نداشتن من خاطرم هست نمی‌اومدن بیرون. صبر می‌کردن. خانواده‌هایی که بچه‌های کوچولو دارن که سرما بیشتر اذیتشون می‌کنه بیان اول نفت بگیرن، اون که تمام شد اگر مون اون و خانواده‌هایی که بچه‌های بزرگتر دارن. آقا کار زیربنایی شده بود؟ نه. اصلا اون فضا اقتضاش این بود. این تا سال 67 بود. وقتی جنگ تمام شد ما برای اینکه سبک زندگی را تبیین و پیاده سازی بکنیم متاسفانه کار شایسته انجام ندادیم. من یه سوال میپرسم جوابم نمیخواد بدید، فقط اونایی که سنشون اقتضا داره همجوری تو ذهنشون یه فایلی رو باز بکنن در مورد سوال حقیر. اگر سال 67 که جنگ تمام شد هدفمندی یارانه انجام میشد، آمادگی مردم چقدر بود؟ ما الان کجا بودیم؟ سال 67 که ما عادت کرده بودیم به زندگی کوپنی و حداقلی، هدفمندی یارانه که انجام میشد یعنی همون زندگی خودمون، تازه یه پله میومد بالاتر. اگه اون موقع هدفمندی انجام میشد کاملا آمادگی در جامعه بود، هیچ کاری نمیخواست بکنیم. تا الان 20 و چند سال گذشته بود؟ 25 سال. ما تو این 25 سال به کجا رسیده بودیم؟ خب جوابم نمیخواد بدیم. بعد از اینکه جنگ تمام شد اولا ما سبک زندگی رو تبیین نکردیم. آقا سبک زندگی اسلامی ایرانی یعنی چی؟ ما تبیین نکردیم؟ نه. مطمئن نید؟ از فرمایش خود مقام معظم رهبری کمک بگیرم. آقا سال 90 در جمع مدیران نظام در ماه مبارک رمضان مراسم افطاری فرمودن نقاط قوت نظام 1 2 3 4، بعد فرمودن و اما نقاط ضعف نظام. اولین مورد فرمودن بزرگترین گناه ما، نگفتن بزرگترین ضعف ما، فرمودن بزرگترین گناه ما عدم تبیین مبانی اسلام و انقلابه. این تصریح مقام معظم رهبریه. ما تبیین نکردیم سبک زندگی. اتفاق دومی که افتاد نه تنها سبک زندگی اسلامی ایرانی تبیین نشد، یعنی بعد شناختی اتفاق نیفتاد، بلکه در بعد گرایشی در نقطه مقابلش چی شدیم؟ در نقطه مقابلش گرفتاری ایجاد کردیم. یعنی نه تنها نگفتیم سبک زندگی اسلامی ایرانی چیست و نه تنها برای این میل ایجاد نکردیم، برای نقطه مقابلش میل درست کردیم. تبلیغ چی کردیم؟ مصرف گرایی. باز از مقام معظم رهبری عبارت بگیرم. سال 71، 3 سال بعد رهبری آقا، ابتدای دولت سازندگی، آقا می‌فرمایند که عده مادیگرایی را با سازندگی اشتباه گرفتند. سازندگی به معنای اینکه کی بیشتر بخوره و کی بیشتر مصرف بکنه نیست. این اتفاق دوم بود که سبک زندگی ما را خراب کرد. اتفاق سوم در مقام عمل الناس و علا دین ملوکه، مردم نگاه میکنن به بزرگتراشون. خیلی از مدیران و دستندرکاران نظام یه جوری رفتار کردن که مردم موندن خواهی مسئولین اینا دیگه یک تکلیف ما. باز از آقا کمک بگیرم. آقا عبارتی که در مورد سبک زندگی غلط مدیران نظام
به کار بردن این بود. فرمودن مسابقه اشرافیت دولت مردان. مسابقه اشرافیت. خب شما خونت چند متریه؟ برای شما چند تا ماشین داری؟ من چند تا دارم. شما چند تا بادیگارد داری؟ من چند تا دارم. مسابقه اشرافیت دولت مردان. چه شناخ، چه گرایش، چه رفتار، نه تنها کار شایسته نشد، بلکه متاسفانه در نقطه مقابلش یک عده‌ای با سرعت شروع کردن به حرکت و تلاش. این تاریخچه سبک زندگی بود. چیستی رو ببندیم، بریم سراغ چرایی سبک زندگی. چرا سبک زندگی بحث مهمیه؟ در همین سخنرانی بوجنورد در جمع جوانان، آقا فرمودند که ما باید بریم سراغ ساخت تمدن نوین اسلامی. ما تا قبل از این عبارات مختلفی داشتیم. انقلاب اسلامی داشتیم، نظام اسلامی داشتیم، جامعه اسلامی داشتیم، دولت اسلامی داشتیم. ولی اونایی که حواسشون جمعه، آخه صحبت‌های آقا رو گوش کردن چند جوره؟ بعضی صحبت‌های آقا رو گوش میکنن، همزمان مطالعه هم میکنن، بعد همزمان مثلا ناخوناشون هم میگیرن. بعضی ها صحبت‌های آقا رو گوش میکنن، همزمان تلفن ساعت میکنن، سیب زمینی هم سرخ میکنن. صحبت‌های آقا رو گوش نباید کرد و الا اون هدفی که در صحبت‌ها گنجانده شده به انسان منتقل نمیشه. صحبت‌ها رو پس باید چیکار کرد؟ یه بنده خدایی گفت، داشت تعریف کرد برای رفیقش، گفت رفتیم فلان جا، یه نفر اومد و باش دعوا کردم. گفت زدی یا خوردی؟ گفت دست درد نکنه، محل خوردنیم. گفت پس زدی؟ گفت زد. گفت تو پس نه زدی نه خوردی؟ گفت نزدم، زدم. گفت چه فرقی میکنه؟ گفت زدی یعنی همجوری یه دونه سیلی زدی. زدم یعنی لت و پارش کردم. صحبت ها رو نباید گوش کرد، صحبت ها رو باید گوش کرد. خب گوش کرد یعنی نشستم، حقیر خودم همیشه یادداشت برمیدارم، سرتیترها رو می‌نویسم و یه نگاهی میکنم که این صحبت از کجا اومد، به کجا ختم شد. یه وقتی آقا به مزاح همراه با تلخی فرموده بودن که این صحبت‌های ما یه وقتایی توش حرفای به درد بخوری هم پیدا میشه، توجه بشه شاید بد نباشه. آقا اونجا فرمودن ما موظف به تمدنسازی نوین اسلامی. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی کار غرب تمام. آقا غرب با این قوت و قدرت داره پیش میره. من سوال میکنم تو 100 سال اخیر یه فیلسوف صاحب نظر شما در غرب معرفی کنید، یک دونه صاحب سبک، نه فیلسوفی که حرفای قبلی‌ها تکرار کرد، یه فیلسوفی که اومده یه نظر، یه هگل جدید در غرب معرفی کنید. غرب به جهت ایدئولوژیک سالهاست به بن‌بست رسیده. غرب جنازه‌ایه که از پشت گرفتن تکونش میدن، ما تکوناشو میبینیم، فکر میکنیم زنده است، در حالی که زنده نیست، دارن حرکتش میدن. شیطان پرستی و این فرق مختلف شما در غرب میبینید، اینجوری مثل گیاه خودرو میان، مال چیه؟ مال اینه که نیازهای ایدئولوژیک غرب پاسخ نداره، هر چی بیاری فعلا یه دوره مشتری پیدا میکنه. اما متاسفانه رو این کار نمیشه که چرا غرب به بن‌بست ایدئولوژیک رسیده. این بحث‌های اقتصادی و اعتراضات اینا همه پوششه. گیر اصلی در غرب گیر ایدئولوژیکه. سر مردم بعد از رنسانس کلاه رفته. مردم الان احساس میکنن یه سری نیازهای ما پاسخ داده نمیشه. وقتی مردم کم میارن به آسمون نگاه میکنن. این یعنی آن ندای فطری موجود در تمام انسانها در غرب داره کار دست دولت مردان غربی میده، اما کسی خیلی روی اینا کار نمی کنه. و غرب هم متخصص شلوغ کاریه، انقدر شلوغ میکنه صحنه رو هیچ کی به پشت صحنه توجه نمی کنه که در غرب چه اتفاقی داره میفته. این بحث ما نیست، من ردشم. آقا می فرماین ما الان باید بریم سراغ تمدن نوین اسلامی. چرا؟ این که باید بریم سراغ تمدن نوین اسلامی و این تمدن رو ایجاد بکنیم، ریشش این عرضه بنده است. ایام جنگ سخت تمام شد. ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم و الحمدلله وجبی از خاک این کشور جدا نشد. در جنگ سخت کسی کار دست ما نمیتونه بده. سابقه شو دیدین دیگه. در زمانی که ما هیچی نداشتیم به جهت مادی، همه دنیا دست به دست هم دادن. پشت صدام ایستادن ولی هیچ غلطی نتونستن بکنن. جنگ سخت جواب نمیده. الان زمان جنگ نرمه. جنگ نرم ابزاراش شیاست. یکیش سبک زندگیه و یکی از مهمتریناش بس سبک زندگیه. و اگه بگم تنها ابزار سبک زندگیه و همه چیز ایلی این میاد، باز اقراق در عرض بنده نبوده. در جنگ نرم غرب چی کار داره میکنه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ غربی ها با تمام وجود دارن می جنگن تا سبک زندگی خودشون رو، سبک زندگی امریکایی، این رو در دنیا جا بندازن. با تمام وجود دارن تلاش کنن. چرا؟ چون اگر سبک زندگی غربی جا افتاد و شما به جهت فرهنگی وابسته شدی، قطعاً به جهت اقتصادی و سیاسی هم وابسته خواهی شد. کشوری که به جهت فرهنگی وابسته بشه، اقتصادیاتش خود به خود رفته. من برای این موضوع صدها نمونه سراغ دارم، به یکی دو تاش میخوام اشاره بکنم. عروسکای باربی، همتون دیدید. عروسک باربی مربوط به کمپانی به نام کمپانی متل. خب این کمپانی در سال 1945 در امریکا تأسیس شد، در پایان جنگ جهانی دوم. این کمپانی متل تا الان، الان که عرض میکنم تقریبا تا سال 2002، چون اطلاعاتش میگشتم و سرچ میکردم تا این زمان رو پیدا کردم، شاید حالا جای دیگه دقیق‌ترش هم باشه، تا 2001-2002 500 مرتبه در عروسک باربی تجدید نظر کردن. 500 مرتبه ظرف 57-8 سال. خب برای این که عروسک رو طراحی بکنن و طراحیش رو به روز بکنن، رفتن سراغ فردی به نام جک رایان. جک رایان کیه؟ جک رایان طراح موشک‌های اسپارو و هاکه، طراح موشک‌های پنتاگون رو این کمپانی متل استخدام کرد، چون در طراحی بسیار آدم نابغه‌ای بود، که عروسک براشون طراحی کنه، عروسک باربی. خب در ابتدای که عروسک باربی وارد بازار شد، قیمتش 3 دلار بود. تا چقدر اومد؟ تا 4500 دلار. یعنی 1500 برابر شد قیمتش. چرا؟ چون مشتریش در عالم بود. تا سال 2002 تعداد عروسکای باربی که دست مردم بود و اگر جمع می‌کردیم و پشت هم می‌چیندیم، 7 بار دور کره زمین ادامه پیدا می‌کرد. 7 بار. من فقط دارم یه دونه عروسک رو مثال میزنم، ولی اگه بخوام اینجا مثال بزنم حداقل 100 تا مثال میتونم بزنم. خب اینا بعد از این که عروسک جا افتاد، شروع کردن نیازسنجی از بازار. باربی سیاه درست کردن، باربی بر سیاه پوستا، باربی زرد پوست، باربی سرخ پوست. شروع کردن رنگ‌های متنوع، آدم‌های متنوع، عروسک‌های متنوع میخوان. اما ویژگی همه عروسک‌های باربی چی بود؟ لاغرندام، کشیده، موهای این شکلی، که به زن چینی زرد، به زن آفریقایی سیاه، به زن سرخپوست ونزوئلایی و به زن سفیدپوست ایرانی، به همه بگن شکل استاندارد اینه، دماغ استاندارد اینه، خب هیکل استاندارد اینه. در کنار تنوع رنگی، سراغ تنوع در مدل هم رفتن. ما باربی نظامی داریم. باربی نظامی میدونید؟ باربی که لباس نظامی، لباس سربازه امریکایی رو پوشته. میدونید باربی نظامی که درست شد؟ زمان جنگ عراق 1991، زمانی که امریکایی‌ها با عراق در کویت درگیر شدن، باربی با لباس نظامی تولید شد. چجوری عروسک داره خدمت میکنه؟ باربی نمیدونم نظامی داریم، باربی پلیس داریم، باربی نمیدونم بدکاره داریم. عروسک ساختن باربی بدکاره. خب بعد جالبه، باربی مسلمان هم داریم. باربی مسلمان اسمش چیه؟ اسماعیل و معلوله. باربی مسلمان معلوله، عروسک باربی که برای مسلمان ها ساختن. بعد اینا هیچ مطلب خاصی رو به ذهن شما متبادر نه، اتفاق دیگه. حالا بالاخره باربی مسلمان داشتن میساختن، یه باری دستگاه خراب شده، این معلول شده. نه، عروسک خراب نیست، عروسک سالمه. عروسک سالمه ولی نقش معلول رو بازی میکنه. این همش اتفاقیه دیگاره. بعد باربی انتحاری هم ما داریم. باربی انتحاری کی ساختن؟ وقتی عملیات‌های استشهادی لبنان و فلسطین زیاد شده بود. باربی خودشو منفجر میکنه. یه عروسک من دارم مثال میزنم. پیش پا افتاده ترین چیزی دارم مثال میزنم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تلاش شبانه روزی داره میکنه غرب که سبک زندگی خودشو تحمیل کنه. یکی دو تا نمونه کوچیک بگم رد شم. سایت های مستهجن در کشور اروپایی کسی این سایت های مستهجن رو میخواد استفاده کنه باید پول بده. در بیشتر کشور اروپایی مبالغش هم زیاده که دافعه داشته باشه. بعضی فکر میکنن مثلا انسان الان ما مثلا میریم امریکا تلویزیونی که روشن میکنیم دائما داره فیلم مستهجن نشون میده. اصلا اینطور نیست. در شبکه‌های دولتی امریکا یه فیلم نیمه مستهجن که میخواد نشون داده بشه 10 بار از بعد از ظهر زیرنویس میره که ساعت 11 شب چنین فیلم میخواد پخش بشه که خانواده حواسشون باشه بچه‌ها بیدار نباشن. شعار بوش پسر سال 2004 میدونید چی بود که رأی آورد؟ بوش پسر همین که جنگ افغانستان سال 2004 که برای بار دوم کاندیدا شد برای ریاست جمهوری دو تا کلمه رو به عنوان شعار انتخاب کرد. 1 خانواده، 2 مذهب. این دوتا حتی مذهب با همون تفسیر خودشان. سایت ها ولی برای ما چیه رایگانه؟ در ایران مستهجن ترین سایت رایگانه. 1 ریال شما نمیخواد بدی. چرا؟ خب نه حالا بالاخره چون می‌خواستن اظهار ارادت به ما بکنن گفتن برای ایرانی‌ها رایگان دیگه. ما خراب رفیقیم ایرانی‌ها بالاخره. واقعا از این باب بوده. یعنی گفتن هی ایرانی‌ها بندگان خدا دیگه تو تحریمن دیگه به جهت سایت مستهجن دیگه تحریم نکنیم. 4 تا تصویر ببینن دلشون باز شه مثلا. این اتفاقیه برای ما رایگانه. برای افغانستان و عراق تا حدود زیادی رایگانه. این اتفاقیه. اندلس بخشی از کشور اسلامی بود. در اروپا اسپانیای فعلی چند دفعه اینا حمله کردن اروپایی‌ها نتونستن اندلس رو بگیرن. دیدن با جنگ نظامی کار پیش نمیره. چه کار کردن؟ عده‌ای از دخترها و خانومهای بد حجاب و بد پوشش و بدکار اروپایی رو وارد اندلس کردن. اینا آستاسه زنهای مسلمان رو متاثر کردن، تأثیر گذاشتن، فساد در میان زنان و دختران زیاد شد، مردها و پسران پیوستن زیاد شد. یه حمله نیمبند کردن، اندلس نتونست مقاومت بکنه، تسلیم شد، همه رو قتل عام کردن، اندلس از کشور اسلامی جدا شد. این که تأثیر سبک زندگی اونها در نهایت چیه نیازیست بنده تحلیل بکنم، مثال تاریخی رو دقت بکنیم کافیه. از اون ور غرب داره تلاش میکنه، از این ور ما چی کار باید بکنیم؟ ما یه ادعایی داریم، ما ادعا داریم که دین ما دین 1 خاتمه، 2 اکمله. ما معتقدیم که ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر نازنین ما آخرین پیامبر هستن و صلوات نبی فرمایید. و از اون طرف قائل به اینیم که دین ما کامل ترین ادیان هم هست. اگر قائل به اینیم که دین ما کامل ترین ادیانه و خاتم ادیانه، سوالی که امروز بشر میتونه از ما بپرسه اینه: پاسخ دین کامل و خاتم برای نیازهای بشر چیست؟ اسلام در مورد تکنولوژی نظرش چیه؟ اسلام نظرش در مورد تسخیر فضا چیست؟ نظر اسلام در ارتباط با تفریحات و بازیهای جدید چیه؟ نظر اسلام در ارتباط با تعاملات جدید چیه؟ آقا اگر کسی به پدر و مادرش پیامک بزنه اینم مصداق احترام به والدین حساب میشه؟ تلفن زدن و احوالپرسی کردن وظیفه ما در مورد صله ارحام رو میتونه کمتر بکنه؟ دارم این مثاله پیش پا افتاده میگم. اسلام به اینا پاسخ میتونه بده یا نه؟ ما قائل به اینیم که میتوانیم تمام نیازها را پاسخ بدهیم. 1 2 غیر از ما هیچ کس این توانو. این دومی مهمتر از اولیه ها. یعنی ما یک ادعای انحصاری هم داریم. ادعای انحصاری ما اینه که جز دین و جز دین اسلام هیچ مکتب و آیین و فرقه‌ای پاسخگوی نیازهای بشر نیست. با این اوصاف اهمیت موضوع معلوم میشه. این که آقا میگن ما باید تمدن سازی نوین اسلامی بکنیم، برای اینه که تمام دنیا الان تشنه چیه؟ تشنه یک سبک زندگی جامع معناداری که به تمام نیازهای او به بهترین نحو پاسخ بده. اینو کی باید ارائه بکنه؟ تو همون سفر آقا میفهمن این وظیفه بر عهده نخبگانه. نخبگان دانشگاهی، نخبگان حوزوی، همه اونایی که تخصص دارن میتونن گزاره های این مجموعه رو چیکار بکنن؟ استخراج بکنن و به مردم ارائه بکنن. بریم سراغ محور سوم، بحث چگونگی موضوع. خب آقا بحث سبک زندگی بحث مهمی است، بسیار خوب. این که چی هم هست گفتیم مجموعه معنادار از این رفتار هاست. خب حالا چجوری باید این محقق بشه؟ ما برای رسیدن به الگوی کامل سبک زندگی ایرانی اسلامی چه مسیری رو باید طی بکنیم؟ اینا فقط لوازم میشه. این جزئیاتش رو انشالله در جلسات بعد دوستان حداقل در سه محور تا حدود بیشتری خدمتون توضیح خواهند داد. اینجا آقا دو تا عبارت دارن در این که ما چگونه باید مؤلفه های سبک زندگی ایرانی اسلامی رو محقق بکنیم. یه نکته سلبی دارن، یه نکته ایجابی. ما برای تبیین الگوی ایرانی اسلامی چه کار نباید بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ اول چه کار نباید بکنیم؟ آقا می‌فهمین که باید مراقب باشیم که از غرب تقلید نکنیم. آفتی که سبک زندگی ما رو تهدید میکنه تقلید از غربه. چیکار بکنیم؟ بگیم آقا غربی‌ها چیکار دارن میکنن؟ غربی‌ها این کارا رو میکنن. خیلی خوب. غرب که الان دیگه بالاخره با این فضای سایبر و اینا همه به هم نزدیک شدیم، پس همون کاری که اونا میکنن ما هم انجام بدیم. من یه مثالی عرض بکنم. شما فرض بفرمایید ساعت مچی بنده رو میبینید، میگید اه این ساعت تو چیه؟ مثلا میگم آقا رومانسونه. میگید ثانیه شمار را داره؟ میگم نه. میگید ثانیه شمار داشته باشه بهتر نیست؟ میگم حالا که داشت خب خوب بود. میگید صبر کن. ساعت شما اوماکسه. ساعت رو باز میکنید، ثانیه شمارش در میارید، میذارید رو ساعت من و میبندید ساعتو. اتفاقا ثانیه شمار شما مثلا رنگش هم طلاییه، خیلی هم قشنگ میشه ساعت من. ظاهرش زیبا شد، ولی دیگه این ساعت کار نمیکنه. خب نه اما که چیزی بهش اضافه کردید. ببین بزرگوار، این ساعت اجزاش اینجوری کار میکنن، یه چیز بهش اضافه بکنی صرف این چیزی بهش اضافه شده باعث ارتقای اون نخواهد شد. خیلی خب، اگه ثانیه شمار بذاریم مثلا حجم سیارت، خیلی خب من این دقیقه شمار رو برمیدارم اونو میذارم جاش، بازم کار نمیکنه، اصلا آقا چیزی اضافه نمیکنی، بذاریم کنار. خیلی خب، حالا که ثانیه شمار نداره دقیقه شمار نشه، اینم برداریم. برداری هم کار نمیکنه. این فقط در صورتی کار میکنه که همین شمایل فعلی رو داشته باشه. ما اگر برویم سراغ تقلید از غرب، را رفتن خودمونم یادمون. خب آقا پس اگر اینجوره ما یه حسابی دور خودمون بکشیم، بگیم خب کلن اینترنت قطع، ماهواره قطع، تلفن قطع، هیچ کس از خارج نیاد، کسی هم چیزی نگفته. در مورد این که ما با تمدن غرب چگونه تعامل بکنیم، چهار تا نظر وجود داره تو این بحث ما. یک، برخی میگن آقا هر کاری غربی ها میکنن کار بی خودیه، کلن باید غرب رو بذاریم کنار، همه ی حرفای غربی ها غلطه، اینا همشون یک ادعا آدم هوسران بی دین بی همه چیز چنین و چنان هستن، هیچی از تمدن غرب نباید بگیریم. اینا که این حرفا رو میزنن کم نیستن ها. آقا خداوند فرموده شما برین حج، درسته؟ بله. گفتم سری برین، جایی اومده که حج سری برین، مثلا اذهبوا الحج مثلا اذهبوا الى المکه سریعا به سرعه، همین چیزی داریم ما؟ نه، قشنگ سوار چهارپا میشیم، شش ماه تو راییم، آمادگی معنوی هم پیدا میکنیم، سختی را هم ثواب داره، میرسیم اونجا با دل آماده زیارت میکنیم. شما اولا میشین با هواپیما میرین، نتیجه چیه؟ این فشار هوا بالا پایین میشه، رو قلب انسان هم تأثیر منفی میذاره و فلان و اینا رو میگن و من الان برای اینکه اونها رو تضعیف بکنم اینو عرض نکردم. این سخنرانی دوستانی که تو نوزا کار میکنن نباید استفاده کنیم. میگن خب شما خودت که الان از وسیله نقلیه و تلفن همراه هواپیما استفاده میکنی، میگن این اسباب اکلمیت است. یعنی اسلام باید فقط خودش همه چی رو تولید بکنه. من یه سوال از شما بپرسم، این معماری گنبدگونه ای که ما در کشور داریم که باعث میشه در تابستان خونه دماش مثلا خنک‌تر بشه، ما اینو که میبینیم میگیم این نمونه معماری چیه؟ معماری اسلامی. اصلا همچی چیزی نیست. این نمونه معماری ایرانیه. قبل از اسلام گنبد بوده. اسلام اومد اینا چی؟ استفاده کرد، یه چیز معقولیه. وقتی مدینه رو محاصره کردن کفار، پیامبر فرمودن چه بکنیم؟ سلمان چی گفت؟ گفت آقا خندق بکنی. پیامبر گفت نه، این خندق مال این مجوسای آتش پرست فلان فلان شده بوده، باید یک خندق اسلامی حرف بکنیم. آقا خندق که دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره که، ما محصول عقل بشر رو که این کار رو میکنیم که. اگرچه وقتی میخواهیم از آموزه ها استفاده بکنیم باید حواسمون جمع باشه، خصوصا در حوزه علوم انسانی. برخی قائل بینن که آقا کلن غرب رو بذاریم کنار، این حرف حرف غلطیه، چون غرب هم قرن 11 و 12 و 13 از ما گرفت، ترجمه کرد و رشد کرد و ما الان باید محصول او رو بگیریم و اینو غربال بکنیم، اونی که با چارچوب های ما میسازه استفاده بکنیم. این همه پیشرفت انجام شده.